بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به این که در هشتمین دلیل برای حرمت تجری به روایاتی رسیدیم که دلالت میکرد بر این که بر نیات سوء هم مجازات و عقاب وجود داره، که دیروز ملاحظه کردید و بحثایی که داشتیم. حالا چون رسیدیم به این مبحث و بعد هم گفتیم که در مقابل این روایات که ظاهره در این است که بر نیات سوء هم مجازات وجود دارد، روایات معارضی هم داره که میگه بر نیات سوء معاقبه و معاخذه و مجازات نیست. از این جهت گفتیم این دلیل هشتم که تعدادی از روایات بود، علاوه بر اون جواب یک و دو، جواب سوم این بود که معارض داره. منتها چون به این بحث رسیدیم، به نظر اومد که حالا یک کمی بازتر کل این مبحث رو بیاریم، چون حالا این مبحث هم جنبه فقهی داره، هم جنبه اخلاقی داره و جنبه معارفی داره و ارزش این داره که یک کمی همه این ابعادش را، حالا نه اینکه کامل ولی در حد نسبتاً جامع تری متعرض شیم. از این جهته که حالا ما با بیان جامعی اینجا به این شکل عرض میکنیم که ادله‌ای که در باب نیات سوء و عزم و تصمیم بر معصیت وارد شده است، اینا علا طوائفه، چند طائفه داره که لااقل به نظر میاد مثلا چهار طائفه است. حالا ممکنه یه چیزای دیگه هم باشه که بعد اضافه کنیم، ولی اجالتا الان سه یا چهار طائفه اخبار و احادیث در باب نیات سوء داریم که اینا رو دیگه حالا من برای یک بار عرض میکنم. البته این بحث حالا به درد اونایی که اهل منبر و نام هستن میخورن، حالا آقای دهخانی هم اینا میتونه خیلی چه، آقای دهخانی هم منبری خیلی خوبیه الحمدلله. عرض شود که چند طایفه روایات در اینجا داریم. طایفه اول روایاتی که با اطلاقش افاده میکند که بر نیات سوء هم عقاب مترتب میشه، حالا ثواب و عقاب یا عقاب مترتب میشه، بر نیات خوب ثواب و بر نیات سوء عقاب مترتب میشه. و عرض شد که این یک طائفه که یک قاعده‌ای کلی داره که شامل نیات سوء هم می شود به اطلاقش، نه اینکه به خصوص نیات سوء بگه. یه قاعده مطلقی میگه راجع به نیت که هم نیت سوء را میگیره هم نیت خیر را میگیره. این یک طایفه است که حالا چند روایتش اینجا ما دو سه روایت داره در همین وسائل که اون را عرض میکنیم.
آقای پا شما
ببینید هنوز ما ببینید لنگ نبسته که حالا ما اول کاریم ببینیم که اصلا این باید منعقد بشه، تا حالا ببینیم اصلا سند داره، اطلاق داره، نمیدونم میشه نمیشه، این حالا باید ببینیم. در واقع من در حد بحث دیروز اگر بود همین میگفتم این تعداد روایات معارض داره دو یا از سخنی میگفتیم تمام میکردیم. الان میخواییم دو سه جلسه کمی باز کنیم همه این روایات را. البته در وسائل در رسائل مرحوم شیخ هم اگه یادتون باشه اونجا تو همین تجری آورده بود دیگه، در کفایی هم اشاره شده جایی دیگه، حالا ما یک کمی روایاتش همش رو میبینیم اینجا. اما این طایفه اول که به اطل... که مشتمل بر اطلاقاتی است که نیات سوء را هم میگیرد، عبارت است از این چند روایتی که عرض میکنم. این همین جلد اول وسائل، ابواب مقدمات عبادات، اول کتاب طهارت، ابواب مقدمات عبادات، باب پنج باب 5 حدیث 5 که این حدیث که از محاسن برقی نقل شده و حدیث اینه که برقی نقل میکنه احمد ابن محمد ابن ببخشید احمد ابن محمد ابن خالد در محاسن، همین احمد ابن محمد خالد برقی است در محاسن، عن علی ابن حکم عن ابی عروه سلما یا سلمی، حالا ضبطش رو دقیق نمیدونم، ابی عروه السلمی یا سلما مثلا همچین چیزی است یا سلمی، حالا ضبطش رو نگاه نکردم. بله سلمی هم دیگه، حالا با دید دیگه تنقیب المقالی جایی با دید ضبطش رو دید من ندید، حالا همین الان هم ممکنه ببینن. انا ابی عبدالله علیه السلام ان الله یحشر الناس على نیاتهم یوم القیامه. خب این داره میفرماد که خداوند مردم را بر اساس نیاتشون محشور میکنه، یعنی با نیتهاشون محشور میشون. این روایت از دو جهت ممکنه کسی بگه اطلاق داره، البته از سندی تام نیست روایت، این ابی عروه ظاهرا توثیق نداره، اینجوری که در حافظم هست تازه مراجعه نکردم، ظاهرا توثیق نداره، از این جهت یک اشکالی به لحاظ سندی داره، از لحاظ خود کتاب محاسن هم یک بحثی وجود داره، محاسن برقی، که بعضی این کتاب را میپذیرند بعضی نمیپذیرند. این یک نقطه سوال در سند، و نقطه دیگر هم ابی عروه است که ظاهرا توثیقی نداره. البته راجع به محاسن برقی و کتابش قبلا ما بحث مختصری یکی دو بار داشتیم و جای بحث بیشتری هم داره. خب این به لحاظ سندی است که تام نیست، اما از لحاظ دلالی ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه از دو جهت ممکنه بگیم اطلاق داره. یکی این که این نیات همانطور که نیات خیر را میگیرد نیات شرم را میگیره، و اینکه خدا روایت میفرماد امام صادق که خداوند بر اساس نیات آدمها را محشور میکنه به سمت عذاب یا ثواب، اما از اینکه نیات سو باشه نیات خیر باشه، یعنی اگر نیت خیر داره او را با خیرات محشور میکنه، اگر نیت سو هم باشه با عذاب محشور میشه، حشرش با اون نیات چه ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. این اطلاقش وقت نیات شر و سو را هم میگیره. این یک نکته در دلالت که اطلاق داره، هم خیر هم شر. نکته دیگر هم در اطلاقش این است که این نیات اعم است از نیات مقرون به عمل یا غیر مقرون به عمل، چون گاهی نیت خیر یا شری کرده به دنبال اون هم اقدام کرده، گاهی است که نه نیت را انجام داده اما به عمل نینجامیده. باید بگیم هر دو را میگیره. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم که فقط اون نیات مقرونه به عمل را میگه، دیگه از بحث نیات مجرد نیات میره بیرون دیگه. اگه فقط نیات مقرون به عمل باشه، میگه این عمل هاتون بر اساس نیاتتون در حشرتون اثر میگذاره، و اما اینکه نیات خودش منشأ آثار باشه به تنهایی دیگه دلالت نمیکنه. بعد این دوتا اطلاق رو داشته باشه، که اطلاق اولش روشنه که یحشر الناس علی نیاتهم ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن، هر دو رو میگیره. اما این اطلاق دوم خب یه مقداری مورد تردیده. ممکنه بگیم که ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه میخواد بگه عملای شما به نیتاتون وابسته است. اگر نیتت خوب بود عمل میشه خوب، اگر نیت خوب نبود عمل خوب نیست. و این بعید نیست که علی رغم اینکه ظاهرش یک اطلاقی داره، در واقع انصراف داشته باشه به نیات مقرونه به عمل، نه مطلق نیات. از این جهت این روایت از نظر سندی خالی از اشکال نیست، دلالتش هم محل تردیده، بعید نیست انصراف داشته به اون نیات مقرونه به عمل. این روایت اول. روایت دوم در همین باب پنج ابواب مقدمات عبادات. اگر این اطلاق دومش رو بپذیریم تجری هم رو میگیره و مطلق نیات سو رو میگیره دیگه.
وقت نمیشه این روایت رو یه تاییدیه بر اون آیات بزنیم، آیاتی که در شرح کردیم.
این اگر اطلاق دومش رو بپذیرید مضمونش هم آیه اول میشه که و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسبکم به الله. البته آیه باز فراتر بود از این، چون امور درونی مثل کفر و ایمان و اینها رو میگرفت. این نه، نیت که میگیم، حالا بعد توضیح خواهیم داد، نیت که میگیم یعنی مربوط به اعماله. خب همون نکته رو من اینجا عرض بکنم. ببینید ما کلمه نیت و همت تو این روایات داریم. نیت و همت نسبت به اون افکار درونی اخصه. نیت و همت یعنی تصمیم نسبت به یک عمل خارجی، این میشه نیت. اما اونجایی که میگه مافی انفسکم، نه، ایمان داره به خدا یا معاذ الله کفر داره، این ایمان و کفر که تصمیم یه عمل خاص نیست، خودش یک امر مستقل درونیه. ولذا اون آیه یا بعضی از ادله میگه که به اون امور درونی شما هم ثواب و عقاب میدین. اون اعم است از نیت و همت و قصد و تصمیم یک عمل. ولی هر جایی که در این روایات خواهیم دید که نیت و همت آمده، یعنی اون عمل درونی، اون افکار درونی و اراده درونی که معطوف به یک عمله. ولذا اگر اون اطلاق دومش رو پذیریم، یک گوشه ای از اون مدلول اون آیه میشه که اون فراتر بود، هم نیات عمل را میگرفت، هم اون امور درونی مثل ایمان و کفر و فضائل و رذایل اخلاقی اونام را میگرفت. در این حال این ازار سند اشکال داره، دلالت شما الله فی الجمله دیدید که خیلی تام نیست. چی بفرمایید شما؟
صرف این روایت اگر ما کنارش که در عبادهیات رو در کنیم این روایت شده کنیم کنیم این اطلاع داره، یعنی با
کمک اون روایت. بله دیگه، یعنی منم عرضم این بود که این وقتی که اون فضای اون نمل اعمال و اینها تو ذهن آدم بیاد، یه مقدار موجب شاید انصرافی بشه، همین دیگه. و الالا اطلاقش هم وجه داره. روایت دوم حدیث هفت همین بابه که مرسله است دیگه و داره که در عرض شود که در تهذیب داره مرحوم شیخ که فرموده که و روی انه قال، بعد از این که میفرماد که روی عن النبی انه قال الاعمال بالنیات، میگه در روایت هفتمی داره و روی این که باز حضرت فرمودن که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوا. این لمرئ ما نوا رو داریم میگیم، انما الاعمال بالنیات ربطی بحث ما نداره. اون میگه عمل هاتون روحش نیات شماست. اما بعد داره که و انما لامرئ ما نوا. اینجا هم همون بحثه، اون دوتا اطلاق اینجا میشه گفت. اولا ما نوا اهم از خیر و شر. دو، اطلاق دومش هم اینه که اهم از نیتی که به عمل برسه یا نیت مجدد از عمل، که اون وقت با تجری و اینها با انقیاد و تجری ارتباط پیدا میکنه. و الکلام الکلام، این روایت هم سندش مقطوع و مرسله است و مخصوصا که داره و رویه، نگفته قاله، این اسناد جازم هم نیست، خالی از اشکال نیست. ثانیا این که نمال امرئ ما نوا، اطلاق دومیش باز محل تردیده، مخصوصا که کنار این عمل اعمالو به نیات قرار گرفته. ممکنه بگیم کل لمر اما نوا یعنی اون عملی که انجام میده بر اساس همین نیته، نه نیت مجرد از عمل داره میگه اونم بهره شخص میبره. اینم بس اشکال سندی. دو، اینکه اون اطلاق دومی که برای ما لازمه اینجا محل تردیده. و سوم هم اینی که در اینجا داره که انما لمرئن ما نوا، میگه اونی که نیتش داره ازش سودی میبره یا برای اوست، حالا زیان یا سود میبره. این زیان و سودش ممکنه اخروی که حکم ساز باشه نباشه، حکم الزامی تولید نکنه. اون که یحشر الناس علی نیاتهم، حشر با عذاب و ثواب ممکن بود و حکم الزامی هم ممکن بود ازش استفاده بکنیم. اما اینجا میگه لمرئن ما نوا، سود و زیانش برای خود اون شخص بر اساس نیتش. حالا این سود و زیان ممکنه در حد حکم الزامی نباشه، همین آثار وضعی باشه که داره، ولی از این جهت یا آثار محدودتر اخروی که در حد حکمای استحباب و کراهته. این اشکال سوم هم در این هست. اینم
سندهای عامی، مثلا این
روایت
چی؟
سید
بخاری اگر
اشتباه
نکنم،
سندهای عامی رو ترجمه کنید؟ نه، سندهای عامی نه. ما نمیگیم که هیچ روایت معتبر توی کتب عامه نیست. نه، ممکنه یه جایی سندی باشه ببینیم و بشه توصیح کرد، که معمولا اونجور چیزا اگه باشه مرحوم حاجیانا در مستدرک میارن و نفی کلی نیست، ولی در اینجا الان چیزی ما سند درستی در اون طرف هم نداریم که بتونه چه بکنه. بله،
مثل این روایت، مثل همین روایت هستش که مثلا شیخ و محقق و علامه و اینا بهش استدلال کردن و روان هم روایت یکی در فضای همون معارف خود این هست.
بله،
همونجوری که بینیم مثلا روایت
بله بله جبر سند دیگه. بله
اینجا حالا بله روایت خامیه رو هم
بله 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 حالا اونم جای این سوال عرض میکنم. حالا باشه این یکی دو روایت دیگه اش هم بخونیم. روایت سوم هم در همین باب حدیث ده است که اونم به لحاظ سندی اشکال داره که از مجالس نقل شده ان جماعت ان ابی المفضل ان احمد ابن اسحاق ابن عباس موسوی ان ابی ان اسماعیل ابن محمد ابن اسحاق ابن محمد ان علی ابن جعفر ابن محمد و علی ابن موسی ابن جعفر ان اخی و ان ابی موسی ابن جعفر ان آبائه علیه السلام که به امام کاظم میرسه تا به پیغمبر اکرم که فرمودن انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله. کسی در جنگ و غزوه شرکت بکنه برای خدا، قد وقع اجره على الله. و من غزا يريد عرض الدنيا او نوا عقالا لم يكن له الا ما نوا. اما کسی رفته جنگ ولی دنبال ملک و ثروت و نمیدونم غنیمت و عرض دنیاست، میگه لم یکن لهو الا ما نوا. اینم روایت دیگری است که در اینجاست. این روایت هم به لحاظ سند چند نفر از اینهایی که در این سند آمدن توصیق ندارن، اما مدلولش طبعا همون انما الاعمال بالنیات و لکل امر ما نواست، همون نکته هایی که در بحث های قبلی گفتیم اینجا مزار سند و دلالت وارده، به خصوص که اینجا مترتب کرده بر لکل امر اما نوا یک نیتی که با عمله، یعنی میگه وارد مجاهده، وارد جنگ شده، مطابق با یه نیت میشه مجاهد واقعی و مشمول عنایت و ثواب الهی، با یه نیت دیگر هم دنیوی سو حواله میده او رو به دنیای خودش، که یک کمی اون عدم اطلاق رو تقویت میکنه، چون آورده در نیت عمل، نه نیتی که مثل تجریه یا انقیاده که فقط نیت کرده ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده. اونا نمیگیره. این سه روایتی بود که در اینجا آمده. البته اون روایت انمل اون مضمون لکل امرئ ما نوایی که به درد ما میخوره نه، اون بخش دیگرش که انما الاعمال بالنیات، اون روایت دیگه هم داریم که مثلا همین روایت اول این باب داره که لا عمل الا بنیه ولا قول ولا عمل الا بنیه در روایت دومش، و عرض شود که روایت سومش هم همینطور، روایت چهارم هم همینطور که بعضیش هم شاید معتبر باشه. اینی که حالا ایشون اشاره کردن اینه که خب حالا همین لکل امرئ ما نوا ممکنه بگیم تو سه چهار روایت آمده، ما میگیم اگر تعدد روایات بود ولی سند تک تکش هم قبول نیست قابل تصحیحه، به خصوص که حالا این نکته که ایشون اشاره میکنن که این روایت تو مجامع معتبر متعدد آمده و یه جوری هم تلقیه به قبول شده. این انما الاعمال بالنیات یه جوری اصلا نرخ شاه عباسیه، یعنی آره، یعنی اگه کسی بیاد بگه انما الاعمال بالنیات نیست اصلا نمیشه پذیرفت اون را. نه اینکه حالا تو این عصر تو همون عصر اولم این تلقیه به قبول شده، از این جهته که این مضمون از سندی قابل قبوله ولو که جدا جدا مثلا مشکلی داشته باشه، منتها نه به اون اینجایی که ما با ذم روایات و استفاضه و جبر ضعف سند به اون اشتهار بین محدثین و قدما یه روایتی و مضمونی رو میپذیریم، اون دیگه باید اون قدر متیقنش رو گرفت. همین که اعمال شما وابسته به نیاته، این که نیت با عمل تعیین کننده حقیقت عمله، همین اندازه میشه قدر متیقن. اما این که بیان بگیم نه اینا زمینی که به هم میچسبونیمشون، یه اطلاق هم درست میکنیم که حتی نیتهایی که شما با عمل هم در به عمل هم نمی انجامد اونم مشمول ثواب و عقابه، این دیگه با استفاضه و اشتهار یه روایت بخواید بپذیرید نمیشه تا این اندازه رفت جلو. به عبارت دیگه اون مفهوم این که العمل متقومون به نیه، این مضمون توی شاید 7-8 ده 15 روایت آمده و این مضمون مضمون درستی حتما صادر شده از معصوم، اما اینکه لکل امرئ ما نوا حتی اگر نیت بدون عمل باشه، این نه، این دیگه نمیشه چی کرد. این توی یکی دو روایته که سندم نداره، و اینکه بگیم همین مضمونی با این ویژگی تلقیه به قبول شده، این نمیتونیم احراز بکنیم، یا همین مضمون لکل امرئ ما نوا با وجه اطلاقش استفاضه داره، نه اینم نیست. از این جهت
عمل نه اینکه موفق به عمل نشد،
به هر دلیلی دیگه، حالا اونو بعد عرض خواهیم کرد. بله اقسام داره، اقسام داره، بله اقسامی داره، حالا میگیم تو بعضی اصلا یه وقتی یه کسی نیت کرده بعد خودش منصرف میشه، این کلام شیخ هم هست، خودش منصرف میشه. یه وقتی که نه نیت کرده ولی مانع نگذاشت که او انجام بده، حالا مانع مثلا مرد یا هر چیزی دیگری، ولی رو نیتش باقی مان، رو موضع خودش باقی مان. یه وقتی که نه نیت اومد و تصمیمم گرفت و برگشت، یه وقتی نیت میکنه اقدام مقدماتش میکنه بعد بر میگرده، گاهی اقدام مقدمات نمیکنه بر میگرده، گاهی هم نه اقدام مقدمات هم کرده تا آخرم قراره بره، منطقه مانع جلو او رو گره. این سه چهار قسم اینا خیلی با هم فرق داره، اون تو البته این اطلاق داره دیگه، تا اینجور اطلاقی ما نتونستیم اینجا جایی ثابت بکنیم که چی داره.
شما تو تاثیر این روایت عمل رو دیگه تعلیم میگه، یعنی که اصلا عملی که قوامش به نیت هست، اما اگر ما این معنی روایت رو کنار بذاریم، میگه نیت قوام عمل هست، یعنی اصلا حقیقت عمل نیت هست، یعنی یا تو عمل تکیه نکنه، بگیم که ریسه بیش تحریدی هست، تحریده
نه ببینید، انما الاعمال بالنیات. آخه ببینید با تو فضای کل شرع ببینید که در شریعت خطابات عمدتا آمده روی اعمال. این روایات میاد میگه آقا این اعمالی که ما گفتیم به نیاته، روحشون تصمیم ها و اراده های شماست که اگر اون باشه خوب میشه، اگر نباشه همین هم خوب نیست. مثال هم زده که رفته تو جنگ شرکت کرده، میگه این شکله، روحش اینه که برای چی رفتی تو جنگ. نماز شب میخونه، روحش اینه که برای چی میخونه. این کل روایات که بینید اینه دیگه. البته اون آیه میفرماد که این تبدو مانفع از کم او تخفو یاسب کم به الله، اون بله داره میگه اون جریانات درونی شما با اون تفسیری که کردیم اونا مورد محاسبه قرار میگیره. اونا رو بحث کردیم دیگه، ما حالا حداقل از کسایی هستیم که چند باب فقهی را جدید میگیم باید بر اساس اعمال جوانهی تأسیس کرد که کارم شده و داردم انشاءالله بعضیش منتشرم میشه بعدها، اونا قبول داریم. ولی حالا میخوام بگیم این مجموعه این روایات نمیتونه اون حرف رو به ما بزنه، ولی ما اون بحث رو قبول داریم و جای دیگه هم اثبات کردیم از جمله تو همون آیه انتبدو ما انفسکم. اما از این روایات میخوام بگیم آقا نیات مستقلن مورد ثواب و عقاب قرار میگیره، میگیم از این روایات نمیشه، این سخته، خیلی سخته. این روایات رو میگیم حالا کار به این بحث نداره. آره از این روایات والا قبول که داریم و بعد راه دیگه داریم، ولی این روایات نداره.
یعنی که سند روایات وقتی به خودش اشاره باشه میگه در اصل، یعنی
مورد سوال
در اساس
اون
که
عقلیتی
ارشاد مطلق ارشادی،
یعنی چی؟
یعنی عقل دلیل برای این داره که اول اعمال
نیاز. نه عقلم میفهمه، ولی نه نه ارشادم که باشه، این ارشاد ها منافات با مولویت نداره. نه اصل اینه که داره اعمال مولویت میکنه، میگه آقا من اون امر و نهیایی که کردم رویش اینه و با این اون نهایی میشه. نه اون منافات مولویت نداره. البته این بحث چرا عقل میفهمه، ولی شارع این اینه که عقل نمیفهمه که اوفو بالعقود میفهمه. با الان وقت نیست وارد بشیم، امضایی بودن معناش این نیست که مولوی نیست. این همونی که بعضی این روشن فکران هم میگن دیگه، میگه آقا اینایی که عقل آدم میفهمه همینجوری تو شریعت اومده، این دیگه حکم شرع نیست، یه ارشاده. ولی ما میگیم اصل در روایات مولویته، چه اونجایی که تأسیس یک معرفت و حرف یا حکم جدیدی میکنه، چه اونجایی که داره امضا میکنه و به نحوی ارشاد معنی مطلق داره میکنه، این بازم مولویه. اونی که میگیم ارشادیه دو معنای دیگه‌ای داره که غیر از اینه که حکم شرعی درش نیست. اینا ارشادی بودنش با حکم شرعی داشتن منافات نداره. اگر اجازه بدید اینا ادامه ندیم، من بحث ارشادی رو در شادگاهی چند جلسه بحث کردیم، تو جلد اول فقه تربیتی هم آمده، ولی بعد در جلسه های بعد هم باز تکمیل کردیم. دو سه تا معنا داره که به بعضی از معانی قسیم مولویته و به بعضی معانی همراه با مولویته، از جمله تو اینجور جاها. حالا تفصیلش دیگه جایی. این طایفه اوله که حالا سه تاشو من به عنوان نمونه عرض کردم، منطقه انما الاعمال بالنیات البته روایات دیگه هم داره. حالا این مهم نیست، این طایفه رو حالا میذاریم کنار. اما میریم طایفه دوم، اون طایفه ای که میگفتیم معارض اون بحث هاست، یعنی طایفه ای که میگه ما بر نیات سو به طور خاص میگه عقاب میکنی، که دیروزم بعضیشو عرض کردیم، حالا کاملترش اینجا اشاره میکنیم. این طایفه دوم که یفید العقاب علی نیات سو به خصوصها، نه اینکه ضمنی مطلقه چیزی، به خصوص میگه نیات سو مورد حساب و کتاب قرار میگیره. اینجا 7-8 روایته، یکی روایت حدیث 3 از باب 6ه، همین ابواب مقدمات عبادات جلد اول وسائل، منتها روایات قبلی باب 5 بود، این روایات عمدتا باب 6ه. باب 6 حدیث 3، همون روایاتی که دیروزم خوندیم دیگه، من چون بحثای دیروزو گفتیم اونا رو تکرار نمی کنیم. همون روایت سکونی که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، که بحثای دلالیشو دیروز عرض کردیم. این روایت اول. روایت دوم در همین باب 6 حدیث 4ه که اینم دیروز اشاره کردیم، روایت خالی از ضعف نیست. انه عن ابی عن القاسم بن محمد عن المنقري عن احمد بن یوسف عن ابی هاشم، که یکی دو تا از اینها توثیقشون تام نیست، از جمله اون قاسم بن محمد. این همون روایت مشهور است که امام صادق فرمودن که انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا الو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا الو بقوا فیها ان یطیع الله ابدا. میگه اون نیت ها منشأ خلود میشه، به نیت ها نه تنها عقاب میکنیم بلکه نیت ها منشأ خلود میشه. اینم البته اختصاص داره به اون نیت هایی که طرف روش ایستاده، نه اون نیتی که خطور میکنه و میره، نیت های فرضی که طرف روش ایستاده. اینم روایت دوم که حدیث 4ه. روایت بعدی عرض شود که حدیث در همین باب 6، نه حالا اون جزء مطلقاته که اونجا اومده، رفتی به جزء اون طایفه اوله که من دیگه همشو نیاوردم. یکیشون بله گفتیم قرائنم داریم، یکیشم اونه. بله روایت بعدی حدیث عرض شود که بله حدیث 15 از همین بابه، باب ششم حدیث 15 که فرمود که حدیث 15 از که علل هست، علل الشرایع است. صدوق عن ابي عن حبيب بن حسين كوفي عن محمد بن حسين بن عبد الخطاب عن احمد بن صبيح الاسدي عن زيد الشهام قال قلت لابي عبد الله. اینا مثلا سند یکی دو تا از اینا احمد بن صبيح و حبيب بن حسين اونها توثیق تامی ندارن. میگه که زید الشهام میگه به امام صادق عرض کردم که سمعت که میگی تقول نیت مؤمن خیر من عمله فکیف تکون نیه خیر من العمل لان العمل رو بما. حضرت جواب داد که چرا؟ برای اینکه عمل گاهی ریا درش هست، ریا عند المخلوقین، ولی نیت خالصتون لرب العالمین. این البته در نیت خیر، منتها چون نیت سوء هم با هم در روایات ذکر شده، میتونه نیت سو رو هم بگیره و تأکید میکنه برای اینکه نیت خیر و نیت سو مشمول عقاب الهی است. حالا با یه تردیدی البته، چون نیت شر رو اینجا ذکر نکرده. روایت چهارم حدیث 1 باب 7ه که این روایت مهمتره. محمد بن یعقوب، حدیث 1 باب 7، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکیم عن عمر بن یزید، این روایت قابل توثیقه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان یقول من اسر سریرتن رداه الله رداها، کسی که چیزی را در نهان مخفی بدارد خدا همون ردا را بر او می پوشاند، لباس را بر او می پوشاند. اگر خوب باشه ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرن. میگه این ان خیرن فخیرن یا فخیرون هم تو ادبیات اومده چندین جور میشه خون دیگه. حالا اینجا تو متن اومده ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن. این روایت هم از اون روایت مهمه دیگه. میگه من اثر سریرتن، خدا لباس اون سریره رو به اون میپوشاند. اگه خوب باشه لباس خوب، اگه بد باشه لباس بد. این روایت از سند بد نیست و شامل نیت سو هم می شود و بعید نیست که اطلاق هم داشته باشه. حالا تکمیلش دیگه انشالله بعد. ما چهار طایفه داریم که طایفه اول عرض کردیم، طایفه دوم ادامه داره تا طایفه بعد.